من این حرف را شنیدم طوری خوشوقت شدم که دو دست را بالای سر خود به هم زدم و گفتم مریت، اگر تو برای پرستاری از کودک میایی مجاز هستی که به جای یک طفل تمام کودکان مدرسه مقدماتی معبد آتون را با خود بیاوری و چون برای نگاهداری کودک میایی کسی از حضور تو در کشتی من حیرت نخواهد کرد و به شهرت نیکوی تو لطمه وارد نخواهد آمد. من از بیم زن پیر شهوت پرست تصمیم گرفتم که صبح زود حرکت کنم. مریت قبل از حرکت کشتی ما رفت و پسر بچه را که خوابیده بود آورد، ولی مادر طفل نیامد و من میل داشتم که آن زن را ببینم، زیرا شنیدم که نام پسر خود را تهود گذاشته و دیدم زنی که این نام را روی پسر خود می‌گذارد دیدارش مفید باید باشد، چون تهود نام یکی از خدایان مصر است و در مصر به ندرت والدین جرأت می‌کنند که نام یکی از خدایان را روی فرزند خود بگذارند، آن هم نام خدای تهود که خدای خط و معلومات بشری و خدایی است. طفل بدون اینکه حس کند چه نام سنگینی روی او گذاشته شده به خواب رفته بود و بی آن که بیدار شود ما به راه افتادیم، ولی بعد از اینکه کوههایی که انگار نگاهبان دائمی طبس هستند از نظر ناپدید گردید طفل بیدار شد. تهود کودکی بود زیبا، دارای موهای سیاه و نرم که بالای پیشانی وی حلقه های کوچکی به وجود می آورد. طوری با چشمهای سیاه خود مرا می نگریست که مثل اینکه سال هاست مرا می شناسد. من زود با این کودک انس گرفتم و او را روی زانوی خود می نشانیدم و برایش با نیهای ساحل سبدهای کوچک می بافتم و موافقت می کردم که با وسایل طبی من بازی کند و دواهای مرا ببوید. تهوت در آن سفر برای ما ایجاد زحمت نکرد و در آب نیفتاد و تمساح او را نبلعید، بلکه بر شادی ما افزود. هر شب به هنگامی که می خواستیم بخوابیم صدای نفسهای منظم طفل که نزدیک ما به خواب می رفت شنیده می شد و بامداد وقتی ما بیدار می شدیم او هنوز در خواب بود. من هرگز آن سفر را که به اتفاق مریت و تهود روی شط نیل کردم فراموش نخواهم نمود و یک دوره شادمانی و امیدواری به دوام سعادت طوری مرا مست کرد که به مریت گفتم بیا یک کوزه بشکنیم تا پیوسته با هم زندگی کنیم و تو فرزندی زیبا مانند تهود برای من بزایی. من تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم، ولی اکنون حس می کنم که خون من از جوش دوره جوانی افتاده و دوره کهولت فرا رسیده و هر دفعه که تهود را می بینم متوجه می شوم که بهتران است فرزندی مثل او داشته باشم. ولی مریت دست خود را روی دهان من نهاد و گفت سینوهه، تو می دانی من زنی هستم که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمدم و در میخانه خدمت می کنم و در میکده بزرگ شدم و لیاقت ندارم که همسر پزشک مخصوص فرعون و از آن بالاتر فرزند فرعون بزرگ باشم، زیرا روزی در طبس تو به من گفتی که تصور می کنی که فرزند فرعون و از نسل خدایان می باشی و دیگر اینکه معلوم نیست بعد از اینکه همسر تو شدم بتوانم فرزند بزایم. من هم مثل تو این پسر کوچک را دوست دارم و فکر می‌کنم که من و تو با حضور این پسر در کشتی باز روزهای خوشی در پیش خواهیم داشت و اینطور فکر کن که تو پدر او هستی و من مادر وی و چون او خردسال است و مثل تمام خردسالان روزهای گذشته را فراموش می نماید من می توانم به او بیاموزم که تو را پدر خطاب کند و تو تصور نمایی که پدر واقعی او هستی. از آن روز به بعد تهود کوچک دست را در گردن من می انداخت و صورت را روی صورت من می نهاد و مرا پدر خطاب می کرد و من از نوازش موهای حلقه حلقه او لذت می بردم. در آن روزها که ما با کشتی از روی نیل عبور می کردیم طوری من سعادتمند بودم که به گرسنگی و بدبختی زارعین مصری در دو طرف رود نیل توجه نداشتم یعنی نمیخواستم با مشاهده صورتهای لاغر و اندام نحیف و شنیدن ناله های آنها عیش و سعادت خود را منقص نمایم. امروز وقتی من به یاد آن روزهای خوشی میفتم، اشک در چشمهای من جمع میشود و آه از سینه‌ام بیرون میآید و فکر میکنم چرا انسان طوری به وجود آمده که روزهای خوشی او با سرعت سپری میشود و برعکس ایام بدبختی آنقدر به کندی میگذرد که هرگز منقضی نمیگردد. مسافرت ما به اتمام رسید و ما قدم به شهر افق گذاشتیم. وقتی من وارد شهر شدم، با اینکه مدت غیبتم طولانی نبود، حس کردم که در شهر افق یک حقیقت جدید به وجود آمده که من آن را نمی‌بینم. آفتاب شهر افق همان آفتاب، خانه‌ها همان منازل و درخت‌ها همان اشجار بود. لیکن من حس می‌کردم که در شهر افق یک حقیقت تازه به وجود آمده که من آن را نمی‌بینم. و یک وقت متوجه شدم آن حقیقت که شهر را در نظر من طوری دیگر جلوه می دهد عبارت است از قحطی و بدبختی و جنایت ناشی از قحطی و فقر. مریت و تهوت کوچک در افق زیاد توقف نکردند و به تبس مراجعت کردند و من باز تنها گردیدم و اندوه تنهایی که در مسافرت از من دور شده بود مراجعت کرد. چند روز بعد از اینکه مریت و تهوت از شهر افق مراجعت کردند، اخناتون فرعون مصر که حاضر نبود حقایق مربوط به کشور خود را ببیند، مجبور شد که یکی از آن حقایق را مشاهده کند. بدین ترتیب که هرمهب فرمانده قوای انتظامی مصر عده‌ای از مصریان را که از سوریه گریخته بودند از شهر ممفیس به شهر افق فرستاد تا اینکه خود را به فرعون نشان بدهد و او بداند که سهل‌انگاری و صلح‌جویی و مساوات دوستی خدای وی بر سر مصریانی که در سوریه بودند چه آورده است. روزی که این مصری‌های فراری از سوریه وارد افق شدند، مردم طوری از مشاهده آنها بیمناک گردیدند که به خانه‌های خود رفتند و درب منازل را بستند. آنها می‌خواستند که وارد کاخ فرعون شوند، ولی نگهبانان کاخ از ورود آنها ممانعت نمودند و فراریان در و دیوار کاخ را طوری سنگسار کردند که فرعون مجبور شد که اجازه بدهد که آنها وارد کاخ شوند و اظهاراتشان را بشنود. هنگامی که آنها وارد کاخ شدند، من در آنجا بودم و وقتی نزدیک فرعون رسیدند، بانگ برآوردند: ای اخناتون، امروز ثروت و قدرت فرعون مصر در سوریه مانند کسی است که به حال احتضار افتاده، عنقریب در قبر جا خواهد گرفت و تو در اینجا نمیدانی که قوچ سر و عرابه جنگی، حریق و شمشیر و نیزه در سوریه با مصری ها چه می کند؟ و چگونه خونه کسانی که به اعتماد تو در سوریه زندگی می کردند در شهرهای سوریه ریخته می شود. یک مرتبه بانگ آنها مبدل به شیون و زجه گردید و کسانی که دستشان از آرنج بریده شده بود دستهای خود را بلند کردند و گفتند: ای فرعون، ما دست داشتیم و اعتماد نسبت به قدرت تو، ما را بی دست کرد و از این پس تا پایان عمر باید گدایی کنیم. جوانان و پیرمردهایی که چشمهای آنان را درآورده یا زبانشان را بریده بودند جلو آمدند و با فریادها و ناله‌هایی چون جانوران گفتند: ای فرعون، اعتماد نسبت به تو و خدای تو ما را به این روز انداخت و اگر ما می دانستیم که تو اینقدر سست و جوون هستی، قبل از اینکه سلاطین سوریه شورش و مبادرت به قتل عام ما کنند از آن کشور می گریختیم و با اینکه ما را به این روز نشانیده اند باز از زنها و دختران خود خوشبخت تر می باشیم، زیرا تمام دخترها و زنهای ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتی شدند و تا زنده هستند باید در اسارت آنها بمانند و چون کنیزان به سربازان وحشی سوریه و هاتی خدمت کنند. فرعون وقتی دست‌های بریده و کاسه‌های بدون چشم و دهان‌های بی‌زبان را دید، صورت را با دو دست پوشانید و آنگاه راجع به آتون خدای خود صحبت کرد و گفت: آتون از خونریزی و آزار دیگران و دروغ نفرت دارد و میگوید که همه مردم باید برابر باشند و یکدیگر را دوست بدارند. فراریان بدبخت مصری وقتی این حرفها را شنیدند طوری خشمگین شدند که زبان به دشنام گشودند و گفتند: ای فرعون، تو ملعون ترین پادشاه مصر هستی و هرگز کسی نشنیده که یک پادشاه نسبت به اتباع خود اینقدر بی اعتناع باشد و آنها را به دست دژخیمان خارجی بسپارد. آیا می دانی که صلیب های حیات را که تو برای سلاطین سوریه فرستادی آنها چه کردند؟ آنان این صلیب ها را به گردن الاغ ها و اسب های خود آویختند و در اورشلیم پاهای کاهنان خدای تو را بریدند و با اینکه آنها دیگر پا نداشتند مجبورشان کردند که مقابل خدای تو برقصند. وقتی اخناتون این حرف را شنید فریادی زد و دچار حمله قش که گاهی بر او عارض می‌گردید گردید و بر زمین افتاد و هوش و حواس را از دست داد. نگهبانان کاخ وقتی دیدند فرعون به زمین افتاد و بیهوش شد خواستند فراریان مصری را از کاخ بیرون کنند، ولی آنها که همه چیز را از دست داده بودند دیگر چیزی نداشتند که بر اثر از دست دادن آن ضرر نمایند. به سختی مقاومت کردند و بین آنها و نگهبانان نزاع در گرفت و زمین از خون فراریان مصری رنگین شد و کسانی که از ستم سلاطین سوریه گریخته با آن بدبختی و طرز فجیع جهت تظلم نزد فرعون آمده بودند در کاخ فرعون به قتل رسانده شدند و لاشه آنان را در نیل انداختند. هنگامی که نگهبانان مشغول ریختن خون مصریان فراری بودند، نفرتیتی ملکه مصر و دختران او از اتاق خیش آن کشتار را می دیدند و چون اولین بار بود که مشاهده می کردند جنگ و فرار و بدبختی چه شکل دارد، هرگز آن را فراموش ننمودند. در حالی که در حیات کاخ کشتار ادامه داشت، من فرعون را به اتاق بردم و پارچه های آغشته با آب سرد را روی سرش گذاشتم و دواهای مسکن در حلقش ریختم تا اینکه فرعون از حمله قش رهایی یافت و بعد به مناسبت ضعفی که به او دست داد به خواب رفت. پس از اینکه فرعون از خواب بیدار شد با چهره بیرنگ و چشمهای بیحال به من گفت: سینوه، این وضع قابل دوام نیست و باید اصلاح شود. من از هرمهب شنیدم که می گفت تو پادشاه آمورو را که اینک در سوریه به مصری ها حمله برگردیده می شناسی و بیدرنگ نزد او برو و به او برای خریداری صلح مذاکره بکن و هر قدر زر و سیم خواست در ازای صلح بپذیر، زیرا من حاضرم که تمام زر و سیم مصر را به پادشاه آمورو بدهم تا اینکه وی با مصر صلح کند، ولو بعد از آن مصر برای همیشه فقیر گردد. گفتم: اخناتون، من میگویم که بهترین وسیله خریداری صلح عبارت از این است که تو زر و سیم مصر را به هرمهب بدهی تا اینکه او عرابه جنگی و نیزه و شمشیر و قوچ سر بسازد و سربازان را برای جنگ تربیت کند. آن وقت تو میتوانی مطمئن شوی که صلح حاصل خواهد شد و مصر هم دچار خفت و حقارت نخواهد گردید. فرعون سر را با دو دست گرفت و مانند کسی که سر برگردن او سنگینی می کند چهره در هم کشید و بعد گفت: سینوهه، بدان که محصول کینه غیر از کینه نیست و انتقام سبب ایجاد انتقام می شود و خونریزی سبب خونریزی های شدید تر می شود و هر دفعه کسانی که در صدد برمی آید که از دیگران انتقام بگیرند تخم کینه و انتقام بزرگتر را که علیه آنها به ثمر خواهد رسید می‌کارند. و اما اینکه گفتی خریداری صلح برای مصر تولید خفت و حقارت می‌کند جزء خرافات است و ناشی از روح کینه‌توزی می‌باشد. آنچه میگویم بپذیر و نزد پادشاه آمورو برو و به او بگو من حاضرم هر قدر زر میخواهد بدهم و صلح را از او خریداری کنم. من میدانستم خریداری صلح به وسیله زر و سیم یک معامله دیوانوار است، برای اینکه فروشنده صلح وقتی زر و سیم مصر را گرفت و دانست که مصر فقیر شده، با اطمینان و جرأت بیشتری مبادرت به جنگ خواهد کرد و برای اینکه فرعون را از این معامله منصرف کنم یا خود واسطه این معامله احمقانه نشوم، گفتم اخناتون، از بس تو راجع به صلح صحبت کردی و جنگ را تحریم نمودی، من عادت جنگجویی و لازمه که این عادت را که مسافرت‌های طولانی است از دست دادم و نمی‌توانم با چهار پا و عرابه به سفرهای طولانی بروم. از این گذشته قبل از اینکه من به پادشاه کشور آمورو برسم، سربازان وی دست‌های مرا خواهند برید و چشم‌هایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. من مردی نیستم که بتوانم دروغ بگویم و نمی‌توانم با کسانی که از کودکی دروغ و تزویر را آموخته‌اند بحث و معامله کنم و سکنه آمورو مردمی دروغگو و مزور هستند و باید با آنها کسی مذاکره و معامله کند که بتواند دروغ بگوید، ولذا شخصی دیگر را به جای من بفرست. ولی فرعون گفت سینوهه، آنچه به تو میگویم اطاعت کن و به سوریه برو و صلح را از پادشاه کشور آمورو خریداری نما. پس از خروج از اتاق فرعون، چشم من به آن عده از فراریان مصری که به دست نگهبانان کشته نشده بودند افتاد و دیدم که چشم یا دست ندارند و فهمیدم که اگر من هم به سوریه بروم مثل آنها خواهم شد و شورشیان سوریه دو دستم را قطع خواهند کرد و چشمهایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. بهتران دانستم که به منزل بروم و خود را به ناخوشی بزنم تا اینکه هوس فرعون تغییر کند و مسئله اعزام مرا به سوریه فراموش نماید. وقتی از دروازه کاخ فرعون قدم بیرون نهادم که به منزل بروم، دیدم که نوکرم با شتاب می آید که تا مرا دید گفت من چون فکر کردم که شاید تو تا امشب به خانه مراجعت نکنی به اینجا آمدم تا اینکه تو را از یک خبر جدید مطلع کنم. پرسیدم خبر جدید چیست؟ گفت همکنون یک کشتی از تبس وارد این شهر شد و نزدیک خانه تو توقف کرد و زنی از آن فرود آمده و وارد خانه تو گردید. این زن با این که سال خورده است، خود را مثل دوشیزگانی که قصد دارند همسر انتخاب کنند آراسته و صورتش را رنگین کرده و بوی عطری تند از او استشمام می شود. او به من گفت که ارباب تو سینوهه خواهان من است و در حسرت دیدار من اشک می ریزد. از نوکرم سوال کردم که آیا اسم خود را به تو نگفت؟ نوکرم جواب داد چرا؟ او به من گفت که اسمش مهونفر است و اینک من آمدم که به تو بگویم که زودتر به خانه مراجعت کن، زیرا مهونفر منتظر توست. وقتی شنیدم که مهونفر در قفای من با کشتی از طبس به شهر افق آمده، از فرط بیم و نفرت لرزیدم. آن وقت به کاخ سلطنتی برگشتم و به فرعون گفتم که من تصمیم دارم که برای اجرای امر تو در همین لحظه به طرف سوریه حرکت کنم و زودتر به کاتبین خود بگو که الواحی برای پادشاه آمورو بنویسند تا اینکه وی به مقام و مرتبه من پی ببرد و بداند که من از طرف تو میایم. فرعون کاتبین خود را احضار کرد، با آنها گفت که الواح مرا بنویسند و اظهار کرد همین که الواح حاضر شد با مقداری طلا جهت مسافرت نزد تو خواهم فرستاد. من که بیم داشتم به خانه مراجعت کنم، به فرعون گفتم که من در کارگاه مجسم سازی دوست خود توتمس واقع در کاخ سلطنتی هستم و همین که الواح و طلا حاضر شد بگو آنجا نزد من بفرستند. وقتی میخواستم به کارگاه توتمس بروم، دیدم نوکرم منتظر جواب من است و به او گفتم که برو و به مهونفر، یعنی همین زن پیر که از طبس با کشتی اینجا آمده بگو که فرعون مرا به سوریه فرستاد و من در آنجا کشته شدم، تا اینکه وی به کلی نسبت به من ناامید شود و بداند که من دیگر زنده نیستم. وقتی این حرف را می زدم می دانستم که دروغ نمی گویم، زیرا یقین داشتم که بعد از ورود به سوریه کشته خواهم شد. به نوکر خود گفتم: پس از اینکه به مهونفر گفتی که من در سوریه کشته شده ام، باید او را به کشتی برگردانی و به طبس رجعت بدهی، و اگر نخواست از منزل برود، به زور او را به کشتی برگردان، و همین قدر بدان که اگر من از سوریه برگردم و ببینم که این زن در خانه من یا در شهر افق است، گوش تو و سایر خدمه خانه را خواهم برید و شما را برای کار اجباری به معدن خواهم فرستاد. نوکر من که برای اولین مرتبه آن تهدید را از دهن من شنید، دانست که من آنچه میگویم جدی است و به آتون سوگند یاد کرد که زن مزبور را از خانه بیرون خواهد نمود و از طبس خارج خواهد کرد. پس از اینکه مطمئن شدم که نوکرم دستور مرا اجرا خواهد نمود، وارد کارگاه دوست خود توتمس مجسمه ساز سلطنتی شدم. توتمس در قدیم مجسمه ای از هرمهوب ساخته بود و در آن روز که من وارد کارگاهش گردیدم، دیدم که مجسمه ای دیگر از سنگ خرمایی با اسلوب جدید از وی ساخته است. گرچه در این مجسمه توتمس برای نمایان نیدن بعضی از قسمت‌های بدن هرمهوب مبالغه کرده بود و به خصوص عضلات سینه و بازوهای هرمهوب را به قدری کلوفت نشان می‌داد که هر کس مجسمه را می‌دید تصور می‌کرد که مجسمه یک کشتیگیر است نه فرمانده قشون سلطنتی، ولی اسلوب جدید هنر اینطور اقتضا می‌کرد که در قسمت‌هایی از بدن که برجستگی دارد مبالغه کنند، تا اینکه زشتی بیش از زیبایی به چشم بخورد. در قدیم هنرمندان می‌کوشیدند که عیوب را پنهان نمایند و فقط محاسن را نشان بدهند، ولی هنر جدید چون این مقتضی می‌داند که تا آنجا که ممکن است معایب انسان با برجستگی به نظر برسد و حتی محاسن هم بر اثر مبالغه به شکل معایب درآید. چون هنر جدید در انسان غیر از یک سلسله خطوط و اشکال هندسی چیزی نمی‌بیند و زیبایی در نظر هنرمند این عصر بدون مفهوم است و سعی دارد تا بتواند خطوط و اشکال هندسی را با وضوح نمایان سازد. هنر قدیم انسان را زیباترین موجود جهان می دانست و هنر جدید عقیده دارد که انسان یکی از زشت‌ترین جانوران جهان و به طریق مهمتر زشت‌تر از نباتات و جمادات است. وقتی توتمس مرا دید، پارچه مرطوب را برداشت و روی مجسمه هرمهوب کشید تا اینکه به من نشان بدهد چگونه عضلات مجسمه برق می‌زند، و وقتی دانست من قصد دارم بر حسب دستور فرعون به سوریه بروم، گفت: من هم برای رسانیدن این مجسمه به معبد هتنتسوت با تو می‌آیم، تا اینکه بگویم که مجسمه هرمهوب را در نقطه‌ای شایسته واقع در آن معبد نصب نمایند، و در ضمن از این مسافرت برای استفاده از نسیم رودخانه نیز بهره‌مند خواهم شد، زیرا مدتی است سفر نکردم و تفریح و گشت جهت من ضروری می باشد. کاتبین الواح و هزینه مسافرت را آوردند و ما مجسمه هرمهوب را به کشتی دولتی که مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل کردیم و به طرف هتنتسوت به راه افتادیم که از آنجا من به سوریه بروم. توضیح حاشیه: هتنتسوت شهری بوده که امروز به نام المینا خوانده می شود. مترجم. ادامه متن: وقتی به راه افتادیم، توتمس گفت: سینوهه، چون تو به کشوری می روی که در آنجا جنگ شعله بر است، در نوشیدن صرف جویی مکن، زیرا معلوم نیست که بعد از این ایام فرصتی در دسترس تو خواهد نهاد که شراب بنوشی یا نه. من از اندرز توتمس پیروی کردم و هنگامی که کشتی ما در امتداد جریان نیل به سوی مصب آن می رفت، در نوشیدن صرفه‌جویی ننمودم. فصل 38 عزیمت به سوریه به دستور فرعون. میخواستم کاپتان را مأمور کنم که برود و گندم مرا بین زارعین آتون تقسیم نماید، او پیشبینی وقوع بدبختی را کرد و گفت این فرعون تو با ادامه این روش که پیش گرفته ما را بدبخت خواهد کرد و از غذای لذیذ و خانه راحت و خوابگاه نرم محروم خواهد نمود. من وقتی به طرف سوریه میرفتم دریافتم که پیشگویی کاپتا غلام سابق من واقعیت پیدا کرده و من از خانه راحت و خوابگاه نرم محروم گردیدم و به خاطر فرعون باید بروم و مخاطرات جنگ سوریه را استقبال کنم. کاپتا اگر برای تقسیم گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد، باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت، در صورتی که من به جایی می رفتم که یقین داشتم از آنجا مراجعت نخواهم کرد مگر بدون دست‌ها یا چشم‌ها یا هر دو. انسان ضمن صحبت نباید پیشبینی وقایع بد را بکند، برای اینکه وقایع بد زود اتفاق می افتد، در صورتی که حدوث وقایع خوب طول می کشد یا هیچ اتفاق نمی افتد. در راه من راجع به بدبختی هایی که در سوریه منتظر من است صحبت می کردم، ولی توتمس به من گفت ساکت باش و بگذار تا من شکل تو را بکشم. آنگاه شکل مرا تصویر کرد و من که دیدم خیلی زشت شده ام او را مورد نکوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من نیستی، زیرا اگر دوست من بودی تصویر مرا این طور زشت نمی کشیدی. توتمس گفت من مردی هستم هنرمند و هنرمند وقتی مجسمه می سازد یا نقاشی می کند نه دوست کسی است و نه دشمن کسی و فقط باید از چشم خود اطاعت کند و آنچه دیدگانش می بیند مجسم یا تصویر نماید. به زودی ما به شهر هتنت سوت رسیدیم و این شهر بلدهی کوچک کنار شط نیل است و فرقی با یک قصبه ندارد، زیرا دیدم که گوسفندها و گاوها در کوچه های شهر گردش می کنند و معبد شهر را با آجر ساختند. مصادر امور شهر وقتی دانستند که من پزشک مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسمه ساز سلطنتی است، ما را با احترام پذیرفتند و توتمس مجسمه هرمهوب را در معبد شهر نصب کرد. این معبد در گذشته برای خدای هوروس ساخته شده بود و هوروس خدایی است که سرش شبیه گوش می باشد، ولی بعد از اینکه فرعون خدای جدید را معروف کرد آن معبد را به آتون اختصاص داد و مجسمه خدای هوروس را از آنجا برداشتند. سکنه شهر که بعد از برداشتن مجسمه خدای هوروس دیگر مجسمه نداشتند، از دیدن مجسمه هرمهوب خیلی خوشوقت شدند و من تصور میکنم که او را خدای جدید فرض کردند یا به جای خدای سابق گرفتند، زیرا سکنه این شهر که بی سواد بودند نمیتوانستند بفهمند که ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد و خدای فرعون آتون شکل و مجسمه نداشت. در آن شهر ما پدر و مادر هرمهوب را که مسکن دائمی آنان در آن شهر بود دیدیم و پدر و مادر هرمهوب عوام الناس محسوب می شدند و بعد از اینکه هرمهوب فرمانده قشون مصر گردید در صدد برآمد که والدین خود را جزو نجبا کند تا اینکه مردم بگویند که هرمهوب فرزند اشراف و نجبا می باشد.